های موفق دنیا هدفای گنده گنده انتخاب کردن. دوست عزیز به خودت بگو من به هر خواسته منطقیم خواهم رسید. برای تعیین هدفهای بسیار بزرگ هیچ دلهره‌ای به خودت راه نده، بهش میرسی. هدف نباید دست نیافتنی باشد، نه اینکه هدف نباید بزرگ باشد، اتفاقا هدف باید بزرگ باشد. من و شما به همون قدری ارزش داریم که خودمون فکر میکنیم. کسی که هدفهای کوچکی برای زندگی خودش انتخاب میکنه، این داره اعلام میکنه ارزش من کم است، بنابراین دریافت او از کائنات هم کم است. ای بابا من کارمند اداره، مایی 150 تومن حقوق، یعنی چی خواسته های بزرگ؟ این آدم هیچ وقت به هیچ چیزی نمیرسه، همیشه باید با آب باریکه زندگی کنه. دوستان عزیز، انتخاب اهداف کوچک شاید از نظر شما منطقی باشد، ولی اهداف کوچک شما رو تا آخر عمرتون کوچولو نگه میداره، به هیچ چیز بزرگی نخواهید رسید. راهتون رو با هدفهایی انتخاب کنید که معقول و جسورانه باشد. معقول ولی جسورانه، بزرگ. میرین جلوتر براتون مثال میزنم عینی و عملی. حافظ میگه ذره را تا نبود همت عالی حافظ، طالب چشمه خورشید درخشان نشود. خورشیدو میخوای؟ همت عالی، کوچولو کوچولو نه، گنده. هیچ وقت طالب کت خدایی یک ده با 20 تا خانوار، مدیر عامل یک کمپانی با 100,000 پرسنل نمی شود. از الان مدیر عامل اون کمپانی شدن رو بخواه تا بهش برسی. هدف باید به شکلی باشه که در من و شما حس مبارزه جویی و مبارزه طلبی رو ایجاد بکنه. من و شما سالهاست کنار ساحل امن زندگیمون خیمه زدیم، حاضر نیستیم پامونو بذاریم تو این اقیانوس. هدف باید من و شما رو به مبارزه اقیانوس بکشونه، به دل دریا بزنه. هدفی که غیر جسورانه باشد که این کارو با ما نمی کنه. من و شما یک خود آرمانی داریم، بعد به این خود آرمانیمون برسیم، بهش برسیم. بدوی اینم طبیعیه که هرچی هدف بزرگتر بشه من و شما فکر کنیم احتمال دستیابیمون کمتره. هدف که خیلی گنده بشه بگیم نه بابا ما به این نمیرسیم. دوست عزیز، اگر 1% احتمال رسیدن من و شما به هدفی وجود داشته باشد، انسان موفق اون 1% رو جرقهی فرض میکنه که میتواند آتش بزرگی رو روشن کنه. انسان موفق از اون 1% نمیگذره. یه عده میگن آرزوهای بزرگ خواب و خیاله، خودمونو سر کار میذاریم. منم موافقم آرزوهای بزرگ خواب و خیال است. علی علیه السلام میگه بپرهیزید از این که خود را به دست آرزو بسپرید، زیرا به آرزو نشستن و دست از کار کشیدن سرمایه عجز و ناتوانی است. به آرزو نشستن و دست از کار کشیدن، کسی که آرزو میکنه فقط آرزو میکنه، من میخوام اینجوری بشم اونجوری بشم، ولی هیچ کاری برای این آرزوش نمیکنه. ما از اول دوره تا حالا داریم میگیم این کارو کنین این کارو کنین، 4 جلسه دیگه هم میخوام بگیم چه کار کنین. کسی که آرزو دارد فقط اینجا یه چیزی وجود داره، هیچ کاری هم واسش نمیکنه. کسی که هدف دارد برای اون هدفش تلاش میکنه، تلاش جسمی، تلاش ذهنی. آرزو فقط خواب و خیاله، رسیدنی هم نیست. هدف نه، کلی براش برنامه داریم. هدفایی رو که برای خودتون می‌نویسین بزرگ باشه. شما همونقدر می‌ارزین که رو کاغذ دارین می‌نویسین. چیزای کوچولو چرا؟ بدونین که اندازه شهر وجودی من و شما به اندازه ایست که تو ذهنمون تصورش میکنیم. شما میتونی مالک اصفهان باشی، میتونی مالک یه خونه 5 متری هم نباشی. تو چقدر خودت رو بزرگ فرض میکنی؟ همه توانگران قبل از رسیدن به اوج در ذهن خودشون خودشون رو توانگر میدیدن. اگه این کار رو نکنی به جایی نمیرسی. بزرگ بیاندیش تا بزرگ بشی. اندیشه های کوچک ما رو کوچک نگه میدارن. بعضی ها میگن نه بابا این روانشناس هم یه چیزایی گفتن، دین از این حرفا نمیزنه، دین میگه یه چیزایی مقدر شده و اینا و نه بابا جان این حرفا چیه؟ حالا به تقدیرم میرسیم. علی علیه السلام ایشون میفرماین هدایا و عطایای پروردگار به اندازه انتظار شخص است. اینو که دیگه دین گفته، هر چقدر تو انتظار داشته باشی کائنات به تو اونقدر هدیه میده. تو انتظار داری پیکان بخری، کائنات بهت پیکان میده. انتظار داری بنز بخری، بهت بنز میده. انتظار داری فوق دیپلم قبول شی، فوق دیپلم قبول میشی. انتظار داری دکترا بگیری، دکتر میشی. میزان هدایا و عطایای پروردگار به اندازه انتظار شخص است. علی علیه السلام، نه شاهین فرهنگ. دوست عزیز، تا وقتی تو باور نکنی چیزی رو میتونی به دست بیاری، هیچ چیزی عوض نمیشه. تا وقتی فکر میکنی من نمیتونم به چیزهای بزرگ برسم، هیچ معجزه‌ای نمیشود. اول خودت باور کن که میتونی و بعد هدفهای معقولانه ولی جسورانه انتخاب کن. یکی از گامهای اساسی که من و شما باید برداریم بست تصویر ذهنی خودمون از خودمونه. خودتو تو ذهنت چی تصور کردی؟ یه آدم کوچولو، یه کارمند کوچولو. چرا نمیتونی خودتو بزرگتر ببینی؟ تصویری که در ذهنت از خودت داری رو بزرگ کن، بست بده، ببین کائنات چجوری با تو رفتار میکنه، ببین چجوری هدایای بزرگ پیاپی وارد زندگی تو میشن. متاسفانه خیلی از مردم سالها به محدودیتاشون خو گرفتن، به آب باریکه هاشون خو گرفتن. دوست عزیز، وقتی رگبار باران میبارد، شما هر ظرفی رو که بذارین زیر اون بارون به میزانی آبگیر شما میاد که گنجایش ظرف شما باشد. خیلی از آدمای عمره زیر رگبارهای باران کائنات، زیر روزیهایی که از آسمان فرو میریزد یه استکان گذاشتن. تا آخر عمرشون هم میگن یه آب باریکه‌ای هست، خدا را شکر، قابلمه بذار. اونایی که تو عروسی میذارن این دیگا غذای 300 نفر، از اونا بذار. اصلا زیر بارش کائنات استخر بزن، بذار پرشه. ظرف وجودی اگه کوچولو بود کوچولو بهت میدن، بزرگ بود بزرگ بهت میدن. بعضی ها به محدودیت هاشون خو گرفتن، میگن زندگی ما دیگه باید همینجوری باشه. اسمش هم میذارن تقدیر. به خدا دین اینجوری نیست. به خود خدا قسم این چیزایی که میگین خلاف مسلم دین است. دیگه قسمت ما این بوده که یه زندگی ساده و یه خونه کوچولو، و کجای دین این حرفا رو زده؟ فکر نکنین فقط ما میگیم، مسیحیام از این چیزا زیاد میگن. ما مسلمونیم اسمشو میذاریم تقدیر. پائولو کوئلو مسیحیست. همین چیزی که شما بهش میگین تقدیر در کتاب کیمیاگر همین رو مطرح میکنه، اسمشو میذاره افسانه شخصی. خانم فلورانس اسکاورشین کتاب چهار اثر، ایشون مسیحیست. همینی که شما بهش میگین تقدیر، اینو در کتاب چهار اثر مینویسه، اسمشو میذاره طرح الهی. یه طرح الهی برای شما ریخته شده و شما باید بری همون کارو بکنی. دوست من، تو حق نداری ناکامی هایی که ناشی از عدم فعالیت خودت بوده گردن خدا بندازی. تقدیر ما این بوده، نه خیر. اصلا اسمشو میذارن سرنوشت، یعنی آنچه که در سرت نوشته میشه تو مینویسی و بعد اتفاق خواهد افتاد. علی علیه السلام، ایشون میگن کسی که نیرو و توان خود را به کار بگیرد به منتهای خواسته خود میرسد. علی علیه السلام اسلام را نمیشناسد، ایشون میتونست اینجوری بگه کسی که نیرو و توان خود را به کار بگیرد به هر چیزی که تقدیرشه میرسه. نخیر، به منتهای خواسته خود میرسد، یعنی خواسته تو هر چقدر بزرگ، علی علیه السلام میگه توان و تلاش رو به کار بگیر میرسی. از تو تدبیر، از خدا تقدیر، گردن خدا ننداز. قسمت بعد از فکر، بعد از تعقل، بعد از مشورت، بعد از عمل توست. قسمت نتیجه عمل من و شماست. عیسی مسیح پیامبر بزرگ خدا، ایشون میفرماید بخواهید به شما داده خواهد شد. تو بخوا، بجویید پیدا خواهید کرد، بکوبید در به رویتان باز خواهد شد، و بدانید هر چه بخواهید به دست خواهید آورد. کتاب مقدس، در کتاب مقدس مسیحی آمده انسان به هر شکلی که در قلب خود بیاندیشد بدان گونه مقرر خواهد شد. یه عده رفتن پیش امام صادق، مثل ماها که تقدیر رو عوض کردیم، الکی چیزایی میبافیم، تقدیر من بدبخت باشم، تقدیر من ماهی 50 تومن داشته باشم، این بازی ها کدومه؟ رفتن پیش امام صادق، یه میوه ای رو بردن، گفتن ما به امام صادق میگیم آیا تقدیر ما هست این میوه رو بخوریم یا نه؟ اگه ایشون گفتن هست پرتش میکنیم اون ور، اگه گفتن نیست میخوریمش. یعنی ما بگیم تقدیر الکیه. رفتن پیش امام صادق، گفتن که این میوه تقدیر ما هست بخوریم یا نه؟ امام صادق اون کسی که میوه دستش بود گفت آقا شما این میوه رو گاز بزن. گاز زن، گفت آره بجو جوید. گفت ببین اگه الان قورتش بدی تقدیر تو اینه که بخوریش، اگه توف کنی رو زمین تقدیرت دیگه نخوریش، حالا خودت انتخاب کن که تقدیرت چه باشد. فقط خدا پیشا پیش میداند که من بالاخره میوه رو میخورم یا نمیخورم. دانستن خدا فرق میکنه با اینکه من و شما رو وادار به انجام یک کار بکنه. اون فقط میدونه، همین، تو انتخاب میکنی. جاده حراز، جاده شمال اینجوری پیچ میخوره میاد بالا، منم نوک کوی ایستادم میبینم 4 جوون دارن میان آهن گذاشتن 160 کیلومتر. آخه تو این جاده که 160 کیلومتر نمیرن، اینجوری ویراج میرن، میگم اینا الانه که بیفتن تو دره. حالا اگه 5 دقیقه بعد افتادن تو دره میشه یکی بیاد یقه منو بگیره؟ قاتل، چرا اینا رو انداختی تو دره؟ میگم بابا من گفتم کسی که تند میرود جاش ته دره است. من علم داشتم به این موضوع ولی من اینا رو ننداختم تو دره. خدا میداند من و شما چه کار میکنیم، ولی وادارمون نکرده این کارو بکنیم. تقدیر تو خودت انتخاب میکنی. العبد یدبر والله یقدر، بنده خدا تدبیر میکند، خدا هم تقدیر میکنه. دوست من، ما توی مسائل الهی یک قضا داریم، یک قدر. من چرا مطلب خشخاش اینجا گذاشتم وسط بحث هدف؟ چون خیلی ها رو دیدم در این زمینه اشتباه میگن، معلومات دینی هم ندارن همینجوری میگن تقدیر تقدیر، نه روایت خوندن نه آیه قرآن خوندن، فقط یک کلمه ای رو شنیدن به نام تقدیر، همین. دوست عزیز، ما یه قضا داریم یه قدر. میگن قضا حکم قطعی خداست، عوض شدنی هم نیست، که من میگم هست. قدر حکم غیر قطعی خداست، شما انتخاب میکنی. بعد میگن قضا توی امور خیلی خیلی محدودیه، اونی که دست شما نیست و راهی هم براش ندارین توی امور محدودیه. مثلا مرگ قطعی من و شما کی باشد؟ ما نمیتونیم انتخاب کنیم، قرار از خدا تعیین کرده، این 8 سال عمر کنه، اون 80 سال عمر کنه. ولی ما میتونیم یه دستکاری توش کنیم، مرگی رو که خدا انتخاب کرده میتونیم جلو بندازیم. این شمای کوچولویی که رو کیک تولد میذارن شما اگه روشن کنی 5 دقیقه میسوزه میرسه به تش. شمایی که تو امامزاده ها روشن میکنن نیم ساعت میسوزه. شمی که سر سفره عقد 2 ساعت میسوزه. این شمای تزیینی گنده که درست کردن تو مغازه های مثلا یه روز میسوزه. عمر ما اینجوریه. یک شمی رو خدا تعیین کرده که 5 دقیقه بسوزد و تمام بشه. یه شمی رو خدا تعیین کرده یه روز بسوزه، یه شمی رو تعیین کرده 50 سال بسوزه. ولی همون شمی که قراره 5 دقیقه بسوزه، من میتونم 30 ثانیه بعد از سوختن فوت کنم شم خاموش، میتونم خودکشی کنم، میتونم خودمو بندازم زیر ماشین. یعنی ما میتونیم مرگمون رو جلو بندازیم. العبد یدبر والله یقدر. تو میخوای زود بمیری، خدام تقدیر میکنه برو زود بمیر. ولی اون مرگ قطعیه میگن اون جزء قضای الهی است، قابل تغییرم نیست. منم سندهای محکمی دارم که اونم قابل تغییره. مثالم دارم زیاد براتون، حدیثم دارم زیاد. حضرت داوود و حضرت سلیمان کسایی بودن که در روایات داریم زمانه ایشون عزرائیل قشنگ تو مردم میگشته، همه میدیدنش، این عزرائیله. به هر کی سلام میکرد یعنی میخوام بکشمه. در مجلس حضرت داوود عزرائیل به یه جوونی چپ چپ نگاه میکنه، جوونه پا میشه در میره، میترسه. حضرت داوود به عزرائیل میگه این چه کاری بود تو کردی؟ عزرائیل میگه آخه من یه دفعه اینو دیدم، تو ذهنم اومد 8 روز دیگه قرار جونشو بگیرم. گفتم او این همین 8 روز دیگه یه اینه. حضرت داوود سریع پیک میفرسته میگه برو بهش بگو همین الان زن بگیر. مثلا الان که نه، الان 8 سال طول میکشه. اون موقع تو 8 دقیقه زن میگرفت. همین الان زن بگیر. چرا؟ حضرت داوود میگه من میخوام همین 8 روزی که زنده است از نعمتهای دنیا بهره من بشه. 8 روز بعد حضرت داوود یه پیک میفرسته بریم ببینین جوونه مرده، میگن نه. 8 روز بعد یعنی 16 روز بعد جوونه مرده، نه. 3 تا 8 روز بعد جوونه مرده، نه. به جبرئیل میگه از خدا بپرس چیه قضیه، این بعد 16 روز پیش میمرد. خدا میفرماید که داوود تو که پیغمبر منی فکر میکنی از من خدا کریم تری؟ تو دلت سوخت این 8 روز دیگه میمیره، گفتی برو زن بگیر از نعمت دنیا بهره من شو. من خدا از تو کریم ترم، من 30 سال به عمر این اضافه کردم. حتی قضای الهی هم قابل تغییر است. روایت داریم اونی که تو لوح محفوظم نوشته شده قابل تغییر است. خیلی خودتونو درگیر این بازی ها نکن. قابل تغییر است. تو انتخاب کن، همت کن، حرکت کن. بی خودی هم نگو تقدیر 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 تقدیر. نه عزیز من، تقدیر زندگی دست خودت. انتخاب کن و تقدیرت رو رقم بزن. مولانا چی میگه؟ چرخ در گردش اسیر هوش ماست، باده در جوشش گدای جوش ماست. قالب از ما هست شد نی ما از او، باده از ما مست شد نی ما از او. دست توه، این باده نیست که تو رو مست میکنه، تو اونو مست میکنی، تو انتخاب میکنی، تو به این باده خاصیت مست کنندگی میدی، درستش میکنی، میجوشونیش. دست توه، تو انتخاب میکنی که نتیجه چه باشد. و امام صادق میگن خدا به میزان نیت مردم کمک به آنان را مقدر میکند. تو نیت کن، خدا تقدیرت رو رقم میزنه. حضرت علی میگن به درستی که خدا به هر بنده ای به اندازه نیتش ادا میکند. دوست من، دست منو توی برگردم سر بحث هدف. این بحث برام مهم بود چون بسیاری از آدما از کلاس ما رفتن بیرون گفتن فرهنگ خوشگل حرف میزنه، ولی خب وقتی خدا تقدیر کرده من به جاهای بزرگ نرسم، این چه کاریه خودمو بذارم سر کار هدف گنده بنویسم؟ خدا چنین چیزی رو مقدر نکرده. تقدیر تو دست خودت. بسیار. چهارمین ویژگی هدف، اهداف باید دقیق و دارای کمیت و کیفیت باشند. فرض کنیم بین 1000 داوطلب برای استخدام در یک شرکت به من میگن فرهنگ تو قبول شدی، چه عالی، میرم قسمت نیروی انسانی، نمیدونم کارگزینی، پذیرش، هر قسمتی که دارد، آقا من که بین اون 1000 نفر قبول شدم، رسیدم خدمتتون، اومدم برای کار، بفرمایید که بنده از کی باید مشغول به کار بشم. آقای فرهنگ معلوم نیست. چقدر بهم حقوق میدین؟ بدک نیست. با هم قرارداد نمیبندین؟ لازم نیست. حالا من چیکار کنم؟ چه میدونیم فعلا که خبری نیست. حالا من دلخوش به این باشم که بین 1000 نفر انتخاب شدم، آیا امیدی به این کار هست؟ نخی نخی. دوست عزیز، هر چیزی که دارای ابهام باشد به نتیجه رسیدنش مشکوکه. اگه اهداف ما هم مبهم باشن، مشکوکه که ما به جواب برسیم. یادتونه گفتیم هر چه دقیق تر هدفتر. ما باید در گزینش اهدافمون دقت کنیم، و این دقت به 2 دسته تقسیم میشه. 1، دقت در بیان جزئیات هدف. 2، دقت در بیان زمان مطلوب دسترسی به هدف. 1، دقت در بیان جزئیات هدف. 2، دقت در بیان زمان مطلوب دسترسی به هدف. دقت در بیان جزئیات هدف. من میخوام برم چین درس بخونم، قبول دارین این هدفه؟ هدفه، دارم میرم چین که درس بخونم. ولی حالا من میگم من میخوام برم چین و میخوام برم شهر پکن و اونجا میخوام در دانشگاه پکن دکترای طب سوزنی بگیرم، قبول دارین اینم هدفه؟ ولی این هدف خیلی جزئیه، خیلی دقیقه. دقت در بیان جزئیات هدف. هر چه جزئیات بیشتر، رسیدن ما به هدف سریعتر. من میخوام ماشین بخرم، این هدفه. من میخوام پژوی 206 دنده اتوماتیک مسی رنگ بخرم، این خیلی دقیق‌تره و رسیدن به این سریعتره. امتحان کنیم. من میخوام یه کسب و کاری را بندازم، من میخوام یه سوپرمارکت 2 دهنه تو مشتاق را بندازم. هر چه که جزئیات بیشتر، رسیدن سریعتر. 3 تا استثناء اینجا وجود داره. ما میگیم جزئیات رو بگیم، ولی 3 استثناء داریم. استثناء اول، اهداف اخلاقی اندازه ندارن، حد و مقدار ندارن. من وقتی میخوام تحصیل کنم، اندازه و حد و مقدار رو تعیین کردم. دکترا طب سوزنی چین محدوده تعیین کردم، اهداف اخلاقی محدوده ندارن. مثلا بگم من میخوام دیگه دروغ نگم، اصلا دروغ نگم، هیچ وقت دروغ نگم، تا آخر عمرم دروغ نگم، نمیشه همچی چیزی. در بیان اهداف اخلاقی به جای استفاده از عباراتی مثل دیگه و تا آخر عمر و از این به بعد و اصلا، و باید مصداق و الگو تعیین کنیم. من میخوام دروغ نگم تا بشم مثل حسن آقا. یه حسن آقایی هست که خیلی آدم صادقیه، میگم من میخوام در صداقت بشم مثل ایشون، از این به بعد باید انقدر تلاش کنم که در این ویژگی مشخص مثل حسن آقا بشم. اینجا نمیتونم تعیین درصد بکنم، من میخوام 100% راستگو بشم، این عملی نیست. دوم، گاهی وقتا ما میخوایم یک مهارتی رو کسب کنیم. مهارت ها از 2 مسیر کسب میشن، مسیر علمی و دانشگاهی، مسیر غیر دانشگاهی. من میخوام نقاشی یاد بگیرم، میتونم برم لیسانس نقاشی بگیرم، میتونم کلاس نقاشی برم. اگر مسیر علمی و دانشگاهی است، توی هدف خوب می‌نویسیم لیسانس نقاشی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران. ولی اگر مسیر غیر مسیر آکادمیکه، کلاس‌های خصوصی تمرین و و، اینجا هم باید مصداق تعیین بکنید. تو هدفتون میگین من میخوام نقاش خوبی بشم مثل آقای باب راس، تکلیفتون رو روشن می‌کنید. یه اهدافی هم هستن مثل قوی شدن حافظه. قوی شدن حافظه هم که ما نمیتونیم بهش محدوده بدیم که. من میخوام حافظم خیلی عالی بشه، اینجا هم تعیین مصداق میکنیم، من میخوام حافظم انقدر قوی بشه که بشم مثل فلان کس. حالا فلان کس در قوی بودن حافظه الگوی ماست، انقدر تمرین میکنم تا حافظم بشه اینو. خب گفتیم ما یه دقت داریم در بیان جزئیات هدف، یه دقت داریم در زمان مطلوب دسترسی به هدف. دوستان عزیز، اهداف باید زمان مشخص برای دسترسی داشته باشن. شما میگی من میخوام دکترای طب سوزنی بگیرم از دانشگاه پکن، 5 سال دیگه میبینمت. آقا چه خبر، من هنوز میخوام دکترای طب سوزنی بگیرم، 15 سال دیگه. یادته من هنوزم میخوام. این تا آخر عمرش دکترای طب سوزنی نمیگیرد، چون یه زمان تعیین نکرده که زمان او رو در فشار و منگنه بذاره. بدو، زمان داره تموم میشه. من وقتی الان نگاه به ساعتم بکنم میگم نیم ساعت دیگه وقت دارم، ولی وقتی ساعت نباشه شاید تا صبح برای شما حرف بزنم. زمانی که تعیین میکنه چقدر فرصت وجود دارد. من دارم تموم میشم. دوستان عزیز، تعیین زمان باعث میشه که ما هرچه که این زمان به انتها میرسد تلاشمون بیشتر بشه، بگیم بودو 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 داره تموم میشه. ولی وقتی زمان تعیین نکنیم، 15 سال از انتخاب هدف گذشته، هنوز میگی من میخوام یه خونه بزرگ بخرم، من میخوام یه ماشین فلان بخرم. زمانی که برای رسیدن به هدف انتخاب میکنیم باید منطقی باشد. من میخوام صاحب 2 میلیارد تومان پول بشم، تا کی؟ تا 6 ماه دیگه. نمیشه همچی چیزی. زمان تعیین کن و زمان منطقی. این زمان باعث میشه که متعهد بشی، تلاشت منظم و برنامه ریزی شده باشه، در یک چهارچوب حرکت بکنی، و هرچه که زمان کمتر بشه تلاشتو بیشتر. آقای پیتر دراکر که گفتم بهتون از نظریه پردازان به نام علم مدیریت، ایشون میگه ما برای کاری که در 1 سال میتونیم انجام بدیم بیش از حد برنامه ریزی میکنیم، ولی برای کاری که در 5 سال میتونیم انجام بدیم اصلا برنامه ریزی نمیکنیم. اصلا میخندیم، ای بابا کی مرده کی زنده، 5 سال اشتباه میکنیم. بهش این هدف 5 ساله بزرگ تعیین کن. من 5 سال دیگه دکترامو گرفتم، عضو هیئت علمیم، بعدا میگیم که چه کارش بکن. فعلا هدف گنده رو تعیین کن، فعلا خونه آخر رو تعیین کن. اینجوری زمان خدمتکار ما میشود. ولی الان برعکس، من و شما خدمتکار زمانی. ولی اگر ما زمان رو محدود کنیم و در غالب قرار بدیم، 1 سال دیگه من اینجام، حالا زمانی که در خدمت من و شماست. خب یادتونه بچگیامون یه بازی میکردیم؟ بازیه این بود که، اینا قبلا هم گفتم دوبارم خوبه که تذکر بدم، بازیه این بود که این همه کاغذ که میدیم من نمیدونم که بعد اینا رو بخونم که جواب بدم. بازیمون این بود که یه چیزی رو تو اتاق قایم میکردم، ما از اتاق میرفتیم بیرون، میومدیم تو، هرچی که بهش نزدیکتر میشدیم یه صدایی بود، این صدا بیشتر میشد، هرچی دورتر میشدیم صدا کمتر میشد. وقتی نزدیک میشدیم صدای تند میشد، چقدر هیجان داشتیم. رسیدیم همین جاهاست. این هیجان همین جوریه، هرچه که به هدف در اون زمان مشخص نزدیک تر بشی هیجانت بیشتره. آخ جون 3 ماه 2 ماه 1 ماه 10 روز، ولی کسی که زمان تعیین نمی کند. دوست عزیز، من و شما باید یادمون باشد زندگی ماشینی است که ما باید راننده این ماشین باشیم، نه مسافرش. خیلی از ماها مسافر ماشین زندگیمونیم، میشینیم تو ماشین هر جا میخواد ما رو میبرد. تو باید راننده باشی، فرمونو بگیری هر جایی که میخوای بری. مقصد من تهرانه، میخوام 5 ساعت دیگه اونجا باشم. مقصد تعیین شد، زمانم تعیین شد، حالا برو. خب اگه من بیام بگم اینجوری که شما میگی میخوام دکترای طب سوزنی بگیرم از دانشگاه پکن در چین، زمانشم، خب من الان مثلا دیپلمم مینویسم 8 سال دیگه، خب این زمان طولانی اصلا اشتیاق رو در ما میکشد. سا سوال کتبی دادن گفتم من اینا رو کی جواب بدم این زبل. نوشته یه سوالی ذهن منو خیلی مشغول کرده، شفاهی هم هست خواهشم. میکروفونو باز کنید من ببینم چی ذهن ایشونو مشغول کرد. بله
سلام علیکم.
سلام.
عرض شد که آقای فرهنگ، این بحثی که در رابطه با خرید ماکارونی بود، اگر که
میخوای زن بگی تو گفتی ماکارونی، من تا تهش خونه. خب بگو
بحث
منم بودم ذهنم مشغول بود، بگو.
نه من یه